10/10/1402 فقه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرع بعدی. فرع بعدی چیه؟ اگر زمینی را من خریده ام از آقای قنبری، آقای قنبری رو زمین کشت داره و هنوز وقت دروی کشت نرسیده است، گندم کاشته، خب گندم رو کی درو میکنه؟ تیر. برنج کاشته، وقت دروی برنج نرسیده است، ولی من زمین رو ازش خریدم، زمین رو فروخ به من، پولشم گرفت. خب ولی رو زمین کشته و وقت دروی کشت نرسیده که بیاد کشت رو درو کند و زمین رو به من چی بده؟ کشتش رو وردارد و زمین رو تحویل بده. شیخ می فرماید اینجا سه تا احتمال. احتمال اول وجوب صبر بر مشتری. من حق ندارم دست بزنم کشت آقای قنبری را، باید صبر کنم تا کشت آقای قنبری وقت چی؟ دروش برسد و آقای قنبری بیاد کشتشو درو کنه بره. البته این مدتی که کشت آقای قنبری رو زمین من میماند، من استحقاق چه دارم؟ اجرت زمین رو دارم. پس حق ندارم کشت را از بین ببرم. قول اول وجود
اگه شرط کنه
اشکال من، شرط طبق شرط عمل میشه. در فرضی که هیچ شرطی نشده بحث ماست، یعنی تو عقد بیع زمین نه من گفتم آقای قنبری میخرم به شرط اینکه کشت دا از بین ببرم، نه آقای قنبری گفته است میفروشم به شرط اینکه کشت من صبر کنی تا من کشتم رو درو کنم بعد زمین رو تحویل بگیری. عقد مطلقه. حالا که عقد مطلقه، خب و ایشون کشت داره رو زمین، قول اول شیخ میگه مشتری باید صبر کنه تا وقت دروی کشت آقای قنبری برسد و البته اجرت این یه ماه، دو ماه، سه ماه، شش ماه را آقای قنبری باید به من بدهد. یا صبر کن یا اگر نمیخوای صبر کنی فله الخیار. یعنی من رفتم سر زمین، دیدم سر زمین کشته و الان باید صبر کنم، منم زمین رو همین الان میخوام استفاده کنم. خب نمیتونم الان استفاده کنم، این زمین شیش ماه باید صبر کنم کشتش چی؟ وقت دروش برسد. لذا فله الخیار، یعنی یا صبر میکند با اجرت یا خیار فسخ داره. نمیخوای چیکار کن؟ فسخش کن، معامله پول دو بگیر.
دوستان میگه این وقتی که برسد
قول دوم داریم اقوال شیخ رو میگیم نه اقوال آقای قنبری. قول دوم
زمین رو خریداری کرده، زراعت روی زمین هست، و بالاخره باید واجب برش که هر چیز زودتر این زراعتش قلع بکنه.
نه
چرا بایه بایه چرا قنبری باید زراعتش رو قلع کنه؟ نرسید است وقت حساب. آقا این اون نیست، این فرع قبلیست، اون وجوب تفریقه، ما اونو تمام کردیم. گوش کن قول دوم تخییر مشتری است. یعنی چی؟ یعنی مشتری که من باشم دو تا کار میتونم بکنم. یکی بذارم کشت آقای قنبری رو زمین باشه، وقت دروش برسد بیاد درو کند بره، من این مدت ازش چه بگیرم؟ اجاره زمین رو بگیرم. لنگه دیگر تخییر چیست؟ لنگه دیگر این است که بولدیزه رو میگذارم، کشت رو چه میکنم؟ از بین میبرم. خب این کشت خودش یه چه دارد؟ یه ارزشی دارد، یه قیمتی دارد. نتیجه من به آقای قنبری با این از بین بردن کشت، قلع کشت، ضرر زدم بهش دیگه. کشت این رو از بین بردم، خسارتش رو باید بهش بدم.
میشه بین مردی کشت رو دارد وقتی
که زمین رو
میشه
بده؟ نه با آجان. آقا جان اصلا با گفتی اگه با نگفته بودی. آقا در قصه انصاری که قاعده لا ضرر از توش در آمد، زمین مال یکی بود، درخت مال کی بود؟ ثمرت ابن جندب. هیچ توافقی نبود. ثمره یه درخت اونجا داشت. آفرین. پس خیلی خوب. پس پذیرفتی که می شود زمین از کسی باشه، کشت از یکی دیگه. در تمام زمینای اجاره کشاورزی همین جور است دیگه. آقای قنبری مگه غیر اینه؟ زمین مال مالکه، اجاره داده به یک کشاورز، کشاورز آمده کشت روش کشته، کشت مال کیه؟ مال کشاورز. ملکیت زمین مال کیه؟ مال مالک. این که خیلی واضحه. اینا میتوند یکی باشد، میتونه مال دوتا باشد. آقا توجه فرمودید؟ خب اینم قول دوم. پس قول دوم شد تخییر. من مخیرم به آقای قنبری فرجه بدم، بگم صبر میکنم وقت درود برسه، بیا کشت و درو کن، فقط اجرت رو باید بدهد. لنگه یه دیگر تخییر. آقا یه ملای عامم میگن شیخ بها رفته بود مکه، شیخ بهاءالدین عاملی، اون وقت صحیح بخاری گفته بود در صحیح بخاری جلد چند صفحه فلان این مطلب وارد شده است. حالا میگوید ملای سنی اون مطلب در اثبات خلافت امیرالمومنین، ملای سنی گفت من هم چیزی ندیدم. گفت تو بخاریه. گفت باشه میبینم فردا جواب. فردا آمد گفت نگفتم این شیعه ها دروغ گوهن؟ بله تو بخاری بود، اما نه اون صفحه که این گفت، یه صفحه قبلش بود. حواست تو چرا؟ میگه قول دوم نیست، قول سومه. خب حالا دو و سه چه فرق میکنن؟ چه قول دو باشد چه سه. سه تا قول شیخ دارد، من سه تا رو دارم میگم. حالا لازم است آیا ترتیب شیخ رو هم مراعات کنیم آقای رضایی؟ آخه این که اشکال نی. قول سوم مانه ایند چشم، ما میگذاریم کف دست شما، جاش شما درست کن، خیلی سر جاش با هم نزاعی نداریم. سومی از سالس، قول سوم میگد ملاحظه میشد اکثر و ضررن، یعنی میبینیم اگر من کشت رو جمع کنم الان چقدر ضرر آقای قنبری میشه، اگر آقای قنبری رو اجازش بدم که کشت بماند تو زمین چقدر من ضرر میکنم. درسته؟ اون وقت اونی که اکثر و ضررنه اون رو میذاریم کنار و اقل و ضررن اخذ میشود. دقت میکنید؟ یه وقت این آقای قنبری میخواد استفادهی که از این زمین بکند، کشتشو درو کند، 10 میلیون استفاده آقای قنبری است در پایان درو. این 10 میلیون 2 میلیونش هم باید به من چه بدهد؟ اجرت زمین بدهد. بنابراین 8 میلیون استفاده آقای قنبری است. خب این طرف من اگر متضرر بشوم روزی 10 میلیون دارم ضرر میکنم. خب اینجا کدام باید اخذ بشود؟ میگه اقل و ضررن. نمیشد که این آقای قنبری کشتش تا آخر کار 8 میلیون براش استفاده داره. این زمین من یه کاربری میخوام روش بذارم، کاربری من روزی 10 میلیون استفاده شه. پس هرچه کاربری من تحقق پیدا نکند روزی 10 میلیون ضرر من است. خب آخه کدام عقلی میگوید من روزی 10 میلیون ضرر بدم تا آقای قنبری در پایان 6 ماه 8 میلیون سود کن. بنابراین اونی که اقل و ضررن است اخذ میشد و اکثر و ضررن کنار گذاشته میشد. یعنی تو این مثال من کشت رو برمیچینم، بله ضرر آقای قنبری رو هم بهش میدم. این شد 3 تا قول به حسب شیخ، که این 3 قول را شیخ اعظم در مکاسب میفرماید. ندارم دیگه، بنویسید خودت، یادم رفت بنویسید. میگیم آقا به حسب قواعد، اجازه بدید ببینیم، به حسب قواعد چه باید بگوییم. میگیم که آقا مشتری حق قلع و درآوردن و از بین بردن کشت بایع را ندارد. چرا؟ چون من زمین رو خریدم، کشت رو که نخریدم، عین زمین رو خریدم، کشت مال آقای قنبری است. بنابراین من بخوام کشت رو درآورم و از بین ببرم، تصرف در مال غیره بدون اذنش. و تصرف در مال غیر بدون اذن غیر چیه؟ حرام است. بله من مالک جدید حق مطالبه دارم به اجرت زمینم، چون الان 6 ماه دیگه گندم میرسد، 6 ماه زمین من همین جور باید بماند. بنابراین مالک جدید که مشتری است حق مطالبه دارد اجرت زمین را. چرا؟ به خاطر این که آقای قمبری با این کشتش عملا دارد منفعت زمین مرا چه می کند؟ استیفا می کند. دارد منفعت زمین را استیفا می کند، لذا باید اجرت من را چه کند؟ پرداخت کند. خب، و این منفعت مستوفات مثل داستان خانه ای که از قبل اجاره داده باشم نیست. ببینید، من یه خانه داشتم، امروز اجاره دادم به کسی، خب یک ساله، فردا همون خونه را فروختم به آقای حسام. خب عقد اجاره صحیحه یا نه؟ وقتی که مالک خونه بودم، مالک منفعتشم بودم، خانه را چه کردم؟ اجاره دادم. عقد بیعم صحیحه یا نه؟ بله، چون مالک عینم، به اعتبار اینکه مالک عین هستم، خانه رو به آقای حسام فروخت. حالا اجاره مال کیه؟ آفرین، اجاره مال خودمه، اجاره مال منه، من اجاره دادم. خب اجاره مال منه، نهایت آقای حسام وقت که میخوام بهش بفروشم میگم آقای حسام خونه رو به شما میفروشم، ولی تا یک سال دیگه من این خونه رو چه دادم؟ اجاره دادم. پس خونه مال شما، ولی حق منفعتش کی به شما منتقل میشه؟ بعد یک سال دیگه. آقای بهش گفتم، اگه بهش گفتم و آقای حسام قبول کرد فهو، اگر قبول نکرد آقای حسام، خب نمیخرد. بله، اگه نگفتم و آقای حسام نمیداند این مطلب را و خونه را خرید، او وقت آقای حسام چه دارد؟ خیار دارد. میگه آقا من خونه خریدم، الان میخوام برم توش، تو تا یه سال دیگه این خونه رو اجاره دادی، من تا یه سال دیگه نمیتوانم استفاده کنم، درسته؟ پس بنابراین من الان چون قابلیت استیفاء منفعت رو ندارد، من معامله مو چه میکنم؟ فسخش میکنم. این فسخ در جاییست که من نگم به آقای حسام خونه اجاره است، ولی اگه گفتم من اجاره دادم، بله بله، اگر بهش گفتم من خونه را اجاره دادم، من خونه عینش امرو میشد مال شما، ولی منفعتش بعد یک سال، یعنی یک سال این بلا منفعت و مالکی، بعد یک سال که اجاره تمام شد، بله منفعتشم میشد مال شما. اگر من اینو بهش گفتم و آقای حسام ان علم معامله کرد، خیار دیگه ندارد و مال الاجاره مال خود منه. اللهم الا این که آقای حسام بگه به شرطی میخرم که مال الاجاره شو بده خودم. خیلی خوب، اون شرط حسابش جداست، المؤمنون عند شروطه، و الا اگر شرط نکنیم نه. تا اینجا درست شد؟ نسبت به خانه اینو گفتیم، چرا؟ چون خانه همش به جهت استیفاء مباشر نیست. یعنی خیلی ها صد تا خونه که دارد، صد تا خونه رو که خودش استفاده نمی کند، یکیشو استفاده می کنه، دوتاشو استفاده می کنه، خب یکیش هم گذاشته است برای آقای سیفی که چه باشد که اونجا بله بفرمایید مرکز خیر باشد و افراد بیان استفاده کنن، دلالی محبت توش واقع بشن. خیلی خوب، دو تا سه تا صد تا رو میخواد چیکار؟ شما میدونین الان بعضی ها هستن 100 تا 200 تا خونه دارن، آپارتمان دارن، این کلیدا رو همینجور ریخته رو هم، هی نگاه میکنه، کیف میکنه کلیدا رو که میبینه، اصلا نمیرسد سالی یه بار به هر کدامش سر بزنن، سالی یه بارم، خب یعنی بره درش رو واکند، برد توش یه تاب بخورد، ببینه لوله آبش نترکیده باشد و ساختمون رو خراب کنه.
رسوسی.
چرا؟ بله؟ برو بالا، برو بالا، خب وقتی اختلاف طبقاتی باشد، یعنی همین، یکی 100 تا بیشتر خونه دارد، یکی یه خشت خونه کوچیک ندارد، دست زن. چرا؟ چون اختلاف طبقاتی فاحش شده است متاسفان. سم بنابراین داستان منزل منفعت مباشر درش دخیل نیست، به خلاف قصه زمین. زمین که میخرد میخواد انتفاع بالمباشرت ببرد، لذا الان زرع توشه، کشت توشه، نمیتواند، به همین جهت باید اجرتش رو بده. لکن همین داستان اجرت ما تو خونم تو فرع قبلی بود، گفتیم دیگه، گفتیم به شما اگر خانه رو خرید بعد گفت اساس من 1 ماه اینجا باشد، مشتری اجازه داد 1 ماه، 1 ماه شد چند ماه؟ 6 ماه. خب مشتری 1 ماهش رو اجازه داده، لوفر از اون 1 ماه بدون اجرت باشد، خب 5 ماه دیگه رو مشتری اجازه داد؟
نه.
پس برای اون 5 ماه دیگه باید چه بده؟ اجرت. اینجا زمین رو که فروخته است آقای قنبری، کشتش روی زمین است، حالا که میخواد کشت را، من حق ندارم، ببینید من بخوام کشت اینا بولدیزر بگذارم از بین ببرم، کشت مال اونه، تصرف در مال غیر حرامه، پس کشت میتواند باشه، لکن معل اجرته، تا وقت دروش برسد آقای قنبری باید اجاره زمین رو به من بدهد. خب بله، ما اونجا هم گفتیم اجرت دارد، این فرق مال او کسی است که قائل به تفصیله، ما که قائل به تفصیل نشدیم دیروز، اونجا هم گفتیم اجرت دارد، اینجا میگیم اجرت داره. و اما خیار، و اما خیار، یعنی من نمیدونستم رو زمین کشته، آقای قنبری آمده میگه ما یه زمین داریم و اینجور و اینا، گفتم میخرم، خریدم. حالا که آمدم فردای بعد خرید سر زمین، ببینم کشت روشه. میگم آقای قنبری این کشت مال کیه؟ میگه مال خودمه. میگه مال خودمه. میگه من به شما زمین فروختم، کشت نفروختم که، کشت مال خودم. خب الان من 6 ماه باید صبر کنم، درسته؟ 6 ماه باید صبر کنم تا آقای قنبری کشتشو درو کنند، یه اجرت زمین فقط به من میرسه. خب اینجا من متضرر میشم، 6 ماه نمیتونم دست بزنم دیگه، من متضرر میشم. آیا خیار برای من ثابت میشود یا نه؟ قطعا اینجا بایه متضرر، مشتری متضرر. چرا؟ چون 6 ماه نمیتواند به عین این زمین انتفاع ببره. خب بله من ضرر میکنم، انتفاع نمیتونم خودم ببرم، ولی اجرتشو میگیرم. وقتی اجرت زمین رو بگیرم جبران چه میشن؟ ضرر میشن. بنابراین حتی رو قول اونایی که میگن خیار، دلیل خیار قاعده لا ضرر است، یعنی هر جا بی ضرری بشود شارع برای برطرف کردن ضرر برای او کسی که متضرر میشد جعل خیار میکند، حتی رو حرف اونا که ما قبولم نکردیم که دلیل خیار ضرر باشد، توجه میکنید؟ حتی رو قول اونام اینجا ضرری در کار نیست. چرا؟ چون اجرت دارم میگیرم. ببینید سود او سوده. من میخوام این زمین آقای قنبری رو که خریدم پول دارم تبدیلش میکنم به چی؟ به یه باغ رستوران. خب بعدم میدم دست این بچه مچه هایی که میخوان بزنند و برقصند و عرق بخورند و اینا، شبی چی؟ 10 میلیون میگیرم بابت اجرت این فضا. خب این سودیه که رو زمین میاد. از دست دادن سود غیر ضرره. سود بله، من این سودمو نمی کنم این 6 ماه، لکن زمینو خریدم صبر می کنم اجرتشم می گیرم. بنابراین آقا اگر کسی بگوید خیار به ملاک ضرر مترتب میشه، اینجا ضرری نیست که ازش خیار ناشی بشود، مضافاً به این که اصل این مبنا رو ما قبول نکردیم. یعنی قاعده لا ضرر، هر حکمی در شریعت ضرری شد اون حکم چه میشه؟ برداشته میشود. نه این که لا ضرر بتواند حکم چی؟ دیگر و جدیدی را تأسیس کند. دقت میکنید؟ لا ضرر حکم رو برمی‌دارد، میگه آقا دخترکی که توی خانه دارد زندگی می‌کند با ناباچی با پدرخوانده، خب 24 ساعت با این پدرخوانده تو این خانه است، 24 ساعت بخواهد چی سرش باشد؟ حجاب کند و چادر سر کند؟ ها نمی‌تواند، نمیتواند. یه وقت خوابش میبرد چادرش پس میشه، مقنعش پس میشه، نمیشه؟ خوابه دیگه. تو خواب که نمیتونید چرا تو خواب بگید به کسی تکلیف داری که. خیلی خواب این میشه مشقت، میشه حرج. میگیم خیلی خوب، هر قدریش که حرجیست تکلیف برداشته میشه، لکن آیا این قاعده نفی حرج و نفی ضرر موجب حکم محرمیت میشد بین دختر و پدر خوانده؟
نه.
اینا ادله نافیه تکلیفه، تکلیف رو بر می‌دارد، حکم جدیدی را نمی‌تواند جعل کند. لسانش لسان نفیه نه لسان اثبات، لذا محرمیت جعل نمی‌شه. ولی هر جا که دیگه سخته و مشقت است و ضرر است و اینا، اونجا و حجاب نکند مانعی نداره. دقت کردی؟ ولی محرمیت میاد نه، به حیث که اینا بشن پدر و دختر نه، این پدر خوانده است، او دختر خوانده است. دختر خوانده که دختر خود آدم نمیشد، فرق داره اینا با. لذا اصلا قاعده لا ضرر و تدارک ضرر نمیتواند جعل خیار کند، و لذا اینا تو بحث خیارات هم گفتیم. و اما اگر شما بگویید آقا ملاک ثبوت خیار به تخلف شرط ضمنی است، منی که زمین خریدم پولشم دادم، یعنی فردا صبح میتونم زمین رو چه کنم؟ تصرف کنم. فردا صبح، یعنی بولدیزرم فردا صبح میتواند برد تو این زمین، کار را آغاز کنه. خیلی خوب، این شرط ضمنی ارتکازی است در خریدی که شما انجام میدهید. و اقراض نوعیه اغلاییم اقتضا میکند که جنسی رو که شما خریده اید به شما تسلیم کند، بای تسلیمی که با افراق باشد، یعنی تخلیه کرده باشد و به شما تحویل بده که شما بتوانید ازش انتفاع ببرید و بهره برداری که میخوان انجام بدهید. این شرط ضمنی ارتکازی در معاملات. الان این شرط ضمنی ارتکازی چه شد؟ تخلف پیدا کرد. من رفتم سر زمین میبینم کشت توش، میگم آقای قنبری این کشت کیه؟ میگه مال خودمه. میگم چیکار باید بکنیم؟ میگه هیچی، باید صبر کنی وقت دروش بشن. من کشتم رو درو میکنم، سم به شما زمین رو تصرف میکنی. خیلی خوب، پس الان این شرط ارتکازی فراق و این که در اختیار من بگذارد و من از فردا برم رو زمین کاریو که میخوام بکنم، این شرط تخلف پیدا کرده است. خب نتیجه ازش چه پیش میاد؟ ازش خیار به وجود میاد. میگم ما این شرط ارتکازی شما رم که میگید برای معاملاته، این شرط ارتکازی رم قبول نداریم. چرا؟ به خاطر اینکه در معاملات، بسیاری از معاملات داستان انتفاع مباشر نیست. یعنی من نمیخوام انتفاع مباشر ببرم، یه سرمایه میخوام، به عنوان یه سرمایه باشم. الان تورم شما 40%، یعنی اگر شما چه داشته باشید 10 میلیون پول داشته باشید، تا ماه دیگه 40%ش نیست. یعنی اگه 10 میلیون پول داشته باشید، 4 میلیونش همین که تو بانکم بذارید، 4 میلیونش از بین رفته. حالا دیگه او خرایی رو ببین که پول تو بانک میگذارن که 10% و 20% بهشون بانک چی بده؟ سود بده. 40%ش افت پولشه، 20% بانک بهش سود میده. یعنی خیلی خوب، سودی در کار نیست، بازم با سودی که بهش تعلق میگیرد 20% چه کرده؟ ضرر کرده. اما هی رفتیم به پیرزن ها گفتیم پولاتونو بذارین تو بانک سپرده کنید. الان همه پیرزن ها پولاشون تو بانکه، به خیال این که بانک دارد بهشون سود میدهد. نگو دارن ضرر میکنن. پیرزن چطور نمیتونه کار بکنه؟ باریکالله پولو به هر کی بده میخوره. این درست کسی؟ بله منم قبول دارم. یه خری به من هفته پیش زنگ میزد میگفت 1 تومن پول مادرمه، یکی گفته بده من 2 ماهه 300 تومن به سود میدم، بدم یا ندم؟ گفتم میخوای بدی راه شرعیش اینه، ولی من توصیه نمی کنم 1 تومن پول بی زبون را بدهی دستی کسی، چون ور می دارد و میرد. تو دیگه اگه پشت گوشه دادیدی پولم می بینی. سود که بد نمی داد اصل پولدم بد نمی داد. بله این درست. ولی پیرزنه می تواند 1 طلا بخرد؟ اونه که دیگه میتوند که سکه میتوند بخره. گوش کن یواش یواش سید به پیرزنه از تو برای نمازش رو صندلی میشیند. تو بازار بهش بگو چی؟ بله پول تو بازاره میدود، ولی وقتی میخواد نماز بخونه میشینه رو صندلی پاشتر. پیرزنه میتوند طلا دست دوم بخرد؟ طلایی که مزد ساخت نده یا مزد ساختش کم باشه، یا سکه یا شمش، براش سکه شمش بخرید یا خودش بخره. طلا گوش کن گوش کن طلا رو بخره. خب کاسبی هم نمیخواد بکنه. حالا این طلاهای ریزی که خریده است هر وقت احتیاج دارد 1 تیکشو میفروشه. اینجور اقلن چه نمی کند؟ ضرر تورمی نمی کند، سود نمی کند. البته به حساب عقل ناقص اینا، چون میگن طلا قیمتش بالا رفته و بالا میرد سود میکنن، ولی واقع مطلب اینه که طلای این اضافه که نمیشد پس سودی نمیکنه. ولی اینجا اقلا ضرر 40% تورمو نمیداد. یعنی کی چه جای مطمئنی دارید که پول پیرزنه رو بگیرد 40% بهش سود بده؟ هیچ جا نیست مطمئن. ولی وقتی طلا خرید، طلا رو گذاشت تو پشتیش زیر سرش خوابید، حواست هست؟ آروش خوابید، اولا خیارش راحت هست، کسی مالش رو نمیخوره، هر وقتم احتیاج دارد 1 تیکشو میفروشه، هزینه میکنه. دوزا اینا دیگه پیرزن اگه پیرزن باشد جای قایم میکنه که 70 آمده بودن. دوز یه خانه ای رو برده بود، خانه عمه ما رو دوز زده بود تهران، اینا اصلا نبودن تو خونه. خب تمام اساس خونه رو کامیون زده بود برده بود، همه رو با. خب تنها چیزی که نبرده بود یه سرویس طلا بود مال نوه عمه‌مون. خب این سرویس طلا رو که گذاشته بود پیش مادر بزرگش، عمه ما اینو گذاشته بود توی دیگ. خب این دیگه را دزده نرفته بود سراغش ببیند توش چی چیه، ده بود یه دیگ سیاه کثیف، اینا ارزش بردن نداره. نبرده بود، نگو توش سرویس طلا، همه چیزهای خونه اینا رو برد غیر این سرویس. پیرزنه اگه پیرزن باشد جایی قایمش میکنه که 70 تا دزدم که بیان نمیتونن پیداش کنن آقا. خب یا میشد استفاده کند، اصلا طلا زینتیه. حالا توصیه نمی کنیم تو این شرایط اقتصادی طلا زینتی، چون به من گفت یه خانمی مادر منو سوار ماشین کرده، خب هرچه طلا داشت از دست و گردن و ایناش در آورده بودن، بعدم پیادش کرده بودن انداخته بودنش و با ماشین رفته بود. علی ای حال، بله بفرمایید که رب ما، چی میخوام بگیم؟ رب ما، کسی که جنسی رو میخرد نمیخواد استفاده کند. الان داره تورمه، پول دست منه، این تورم 40% خود پول داره، تا سال دیگه نصفش نیست. من لابد از اینم که پولمو تبدیل کنم به چی؟ جنس. چه جنسی و چه سرمایه گذاری بهتر از این که زمین بخرم؟ زمین که بخرم که دیگه پولم از بین نمیرد که، لااقل سال دیگه زمین رو گرونتر ازم نخرم همین قیمت میخرم، پولم از بین نمیرد، نمیسوزد. خیلی خوب، لذا زمین آقای غنبری رو خرید، اصلا نمیخوام هیچ استفاده ای، اینو به عنوان سرمایه خریدم. حالا آقای غنبری روش کشت داره، اجرت کشت آقای غنبری هم میگیرم. توجه فرمودید؟ پس اینجور نیست که ما یه همچه شرط ضمنی ارتکازی داشته باشیم.
فرمایش شما خیلی عالی، کسی که 100 میلیون 200 میلیون پول داشته باشه زمین نمیشه. چند متره؟ 1 متر؟ 2 متر؟
ما حالا آها، شما برو با 100 میلیون 200 میلیون کود بخر، کود پشکل به خاله بذار اونجا، 6 ماه بعد همون پشکل و کود از چی؟
بله
بله.
حالا
میخوام بگم یعنی جنس پایین نمیرد ولی پول چه میرد؟ پایین میرد. وقتی من یه جنسی رو فروختم، فرض کنید من یه ارثیه پدری داشتم، الان ورثه آمدن توافق بر بیع کردن، خب منم مجبورم بگم باشه، فروختیم سهم منو دادن، خب من که این پولا نگردارم چی میشه؟ ضرره دیگه. خودش دارن مثلا یه وقت پول یه خونه بود، بعد کم کم میشد پول یه آپارتمان، بعد کم کم میشد پول یه ماشین، بعد کم کم میشه پول یه پراید، بعد کم کم میشد پول یه دوچرخه. شما اینجوری دارید تورم دونه. خب پس بهترین کارش اینه همون وقت که پول به دستم رسید، پول رو تبدیل به چی کنم؟ یه جنس، حالا هر جنسی، خاکم بخری، بعض اینه که پول نگرداری. خیلی خوب، پس بنابراین خاک من خریدم و کود خریدم، شما بدت آمد فکر کردیم ما گفتیم کود خودت باید مصرف کنی؟ نه آقا، جنسه، جنس 6 ماه دیگه 1 سال دیگه میفروشیش، پولت اقلن چه نرفته؟ پایین نرفته، خودشو نخورده. تو اقتصاد بیمار داستان اینه، بنابراین این شرط ارتکازی ضمنی رو هم قبول نداری که هر کی عینی رو میخرد میخواد ازش چه کند؟ استفاده کنه. نه، غالبا نشم نیست، ماشین میخره چیکارش میکنه ماشینه؟ آفر میذاره تو پارکینگ گرون بشه بفروشه. الان شما خیلی از معاملات ماشین و خونه و زمینتون همین جور است دیگه. میخرد اونی که پول داره، اونی که پول نداره هیچ، المفلس و فی امان. اونی که پول داره زمین رو میخرد، چیکارش میکنه؟ هیچ، میندازه. یه سال، دو سال، ده سال میفروشه. درسته یا نه؟ تو این ده سال از زمین انتفاعی میبره، کشتی میکنه، هیچ کارش نمیکنه، انداخته اونجا، هیچ کارش نمیکنه. خیلی خوب. ولی وقتی که میفروشد استفادهش تو اون فرو، پس هیچ نمیخواد انتفاع ببرد. یعنی اینی که شما میگید حتی غالبا تو اقتصادایی که اقتصاد سالمه، شما چیزی رو میخری که میخوای ازش انتفاع ببری، خب؟ اما در اقتصاد بیمار شما فقط چیزی نمیخری که ازش انتفاع بخوای ببری، شما هر چی گیرت بیاد میخری، خب؟ ولو انتفاع نبری میندازی اونجا، یه روزی میفروشی به دیگری. بنابراین سم چه میگوییم؟ بنابراین بیام سر حرمت قلب. گفتیم کشت آقای قنبری رو در آوردن، از بین بردن حرامه. چون تصرف در ملک غیره، اینم قابل مناقشه است. یعنی آیا به قول مطلق چنین است که این تصرف در ملک غیر است و حرام، یا این که میگوییم این تصرف در ملک غیر حرام است، خب؟ الا این که الان تو ملک منه و مانع از تصرف من است، خب؟ نمیذارد من تو زمین تصرف کنم. بنابراین من اگر این کشت را از بین بردم حرام نیست، چون کشت آقای قنبری تو ملک منه و الان نمیگذارد من انتفاع به زمینم ببرم. لذا من میام کشت را بلدزر میذارم، از بین میبرم. لکن وقتی کشته ایشون را از بین بردن، طبیعی است چون مال آقای قنبری را از بین بردن، باید چی بدم؟ باید خسارت. فعل حرام مرتکب نشدم ولی خسارت باید بدم. چرا؟ چون مالش را، بالاخره این کشت یه مالیتی داره، چون مال را اتلاف کردم، من اتلف مال الغیر ضامنم. قیمت میشد این کشت تا همین جا، تا همین جایی که کشت رو آقای قنبری آورده قیمتش چنده، اهل فنش میدونه، قیمت میکنه. من قیمت امروزی رو که اتلاف کردم به آقای قنبری چیه؟ بدهکارم، میدم. ولی حرام مرتکب نشدم. یعنی اینجور نیست که اگه کشت رو از بین ببرم آن دیگه زور نمیتونم تو مسجد نماز بخونم، چون از عدالت چه شدم؟ ساقط شدم، مرتکب فعل حرام شدم. نه، زمینم بوده، نمیخوام دیگه زمین رو در اختیار آقای قنبری بذارم، منفعتش رو میخوام خودم استیفا کنم، لذا کشت رو از بین میبرم. هیچ حرمتی نیست. خب بله، به مال آقای قنبری خسارت زدم، ضامنم. پول کشت به قیمت امروز، نه دروا. امروز میگم آقا این کشت چقدر میارزد؟ تو خود اهل کشت میدونم، میگن این کشت حالا قیمتش اینه، او قیمت را به آقای قنبری پرداخت میکنه. بنابراین معلوم نیست حرمت مطلقی وجود داشته باشه. دقت کردید؟ بله، چون تو ملک منه و من نمیخواهم در ملکم بمانم. بله، چه؟ بله، ممکن است کسی بگوید که جایز است برای مشتری قلع همون گونه که جایز است ابقاء بالاجرت. بنابراین این میشه دلیل قول دوم، تخییر. بله بله، این میشه تخییر. دلیل دومی که قول دومی که شیخ گفت تخییر، دلیلش این است جایز است مشتری قل کند، لکن باید خسارت عرش آقای قنبری رو بده. همون گونه که جایز است قبول کند که کشت رو زمین بماند، و اینجا عکسشه، آقای قنبری باید به من اجرت بدهد. این دلیل وجه دوم. خب ترجیح، آیا وجه اول ترجیح دارد قول اول یا قول دوم آقای رضایی؟ قول اول میگفت واجب است مشتری صبر کند و حق قلع ندارد، ولی میتواند چه بگیرد؟ اجرت بگیرد. این قول اول. قول دوم گفت نه، مخیره، وجوب صبر نیست. الان این دوتا مدرکش معلوم شد. قول اول که میگه واجب صبر کند، او قائل به این است که تصرف مشتری در کشت مطلقا حرام است، چون ملک غیره. وقتی ملک غیره، من حق تصرف درش ندارم، بنابراین نمیتوانم ملک، نمیتوانم باشه. قول دوم، چشم. خب میگه این زن اوله یا زن دوم؟ حالا میخواد زن اول باشد، میخواد زن دوم. قصه زن تو اول و دومیش نیست، تو چیه؟ بله، تو اصل کار، تو اول و دومی نیست. اون قوله، ببینید، اونی که میگه واجب از صبر کند مشتری، مستندش این است که میگه مطلقا حرام از تصرف در کشت، چون ملک غیر، پس نمیتونم تصرف کنم. لا محاله، باید صبر کنم و چه بگیرم؟ اجرت. این قول اول. قول دوم که میگه تخییر، مستندش این است، میگه آقا اینجا تصرف در مال غیر اینجا حرام نیست، چون این مال غیر اومده تو ملک من. چون الان این مال غیر تو ملک من است، من میتونم درش تصرف کنم، از بینش ببرم. لکن پس تصرف اینجا حرام نیست. تو قول اول تصرف مطلقا حرامه، لذا باید صبر کنی. قول دوم میگه نه، تصرف مطلقا حرام نیست. بله، چون مال آقای قنبری رو از بین بردی، باید ضررشو بدی، جبران خسارت کنی، لذا قول به تخییر میشه. رو این حساب شما قولی رو که در واقع میخواهید اختیار کنید، باید ببینید آیا قائل میشوید به این که تصرف در این کش مطلقا حرام است چون ملک غیره، یا نه، تصرف در این کشت اینجا حرام نیست، چون این کشت اومده الان تو ملک من، پس وقتی تو ملک من است، من میتونم تصرف کنم، چون من راضی نیستم این تو ملکم باشه. توجه میکنه؟ لذا این دوتا قول مستندش درست شد. شما اگر قائل بشید مطلقا حرامه، میشه قول اول. اگر قائل شدید نه، اینجا تو این مورد خاص تصرف در ملک غیر حرام نیست. ولی چی؟ ولی اگر خسارت بهش وارد شد میتونیم ببینید. یه مثال دیگه برای شما بزن. از خانه همسایه، تو خانه شما حیات دارید دیگه، تو خانه شما یه درخت آمده، منتها درخت مال همسایه است، شاخه هاش آمده تو خانه شما، درسته یا نه؟ خب بعضی وقتا این شاخه ها خیلی تنومند است و مزاحم شما میشه. خب آیا شما میتوانید این درخت مال کیه؟ مال همسایه. مال همسایه است دیگه، چون تو خانه اونه اصلش، شاخش آمده الان تو خانه شما. آیا شما شاخه مزاحم دونه، به ماشینتون گیر میکنه، به سرت گیر میکنه، درسته؟ آشغال میریزد، گنجشکا میرن روش میشینن. بله بله، میگفت اون آقای رند، میگفت این ایموف یکی نامه نوشته است که این بله کباتر چلاقیز میکنن. خب الان چلقوز این کبوترا و گنجشکا و اینا حیات شما رو کثیف میکن و قص علی ذلک. خب الان شما میخوان شاخه رو ببرید، خب الان تصرف در ملک غیره دیگه، مال اون درخت. آیا شما حق دارید این شاخه ای که تو خانه آمده ببری یا نه؟ باید به خودش بگی آقا این شاخه مزاحم ماست، لطفاً بیان این شاخه را ببر، یا اجازه میدهید من این شاخه را ببرم؟ اگه اجازه داد میتونی ببری. این قول قول کسی است که میگه این تصرف در ملک غیر حق ندارد. اما اونی که میگه بارو بابا این آمده مزاحم ماست، خودش اره رو میذارد بدون اجازه و چی؟ و میبرد، درسته؟ اونی که خودش اره رو میذاره قائل به این قول است که این چون تو ملک من آمده است، من میتوانم چه کنم؟ این را بله از بین ببرم، چون به ملک من نمیخوام این تو ملکم بیاد. و امروز مردم کدامشو عمل میکنن؟ دومی رو. لذا درخت ها او قدری که تو خونش رفته میبرن، اجازه هم نمیگیرن. اگر صاحب مال صاحب خونه، مال اونه که درخت مالش، خب باید اجازه بگیرن. بله مال اونه، باید بگه این شاخه ای که تو خانه ماست، مثلا انگور داده، توت داده، گردو داده است، خرمالو داده است، بله اینا بیان بیچینین خودتون. میگه نه شما خودتون استفاده کن. اگه اجازه گرفت بله، اگه نه مال اوناست. خب این حالا اگر یه بارم مالک اجازه داد، این دیگه مال سالهای بعدم هستا، یعنی گفت آقا شما این مویی که آمده از مال ما تو خونه دون، درسته؟ مو میرد دیگه، اینا او قسمتی که تو منزل شماست، خودتون انگوراشو بیچینید بخورید. یه سالم که گفت برای سالهای بعدم این جاریست، دقت کردید؟ خب این دوتا مبنا شد آقا، لذا این دوتا قول درست شد. موند آقای رضایی قول سوم، اون که ملاحظه بشود اکثر و ضررن، اکثر و ضررن رو بگذاریم کنار، اقل و ضررن رو اختیار کنیم. خب این قول هیچ مستندی ندارد، هیچ عقلیش، لیکن مستند شرعی ندارد. نه ببینید این میگه الان نشد، چه اهم و مهمی، الان یه کشت گوش کن، یه کشت مال آقای قنبری، چیش ما دیگه 10 میلیون گیر آقای قنبری میاد. منم یه آدم لات و لوت زمین رو بولدیزر میخوام بذارم و یک ماه هم 4 تا کانتینر و 4 تا نمیدونم چه بذارم و اینجا رو بکنمش بار، شب 10 میلیون 20 میلیون استفاده من است. درسته؟ خب آقای قنبری تا 6 ماه دیگه 10 میلیون گیرش میاد، من شبی 10 میلیون از اینجا ور میدارم سود نه خرج، خرج در رفته شبی 10 میلیون. خب این قول سوم میگه خیلی خوب، اقل و ضررن را اختیار میکنی و اکثر و ضررن را میگذاری کنار. اینجا اقل و ضررن میشه کی؟ میشه آقای قنبری، کشت و بولدیزر بذار از بین ببر، چون سود من بیشتر است، چون سود من از سود قنبری بیشتر است. خب این بله همینه داریم میگیم، این قول سوم. میگیم این قول سوم دلیل معتبری وجود ندارد برش و لذا مختار در مسئله نه دیگه. ببینید این عاقلانه هست، ما قرار فقه بخونیم، دلیل شرعی برش اقامه کنید که ببینید واجب است ما کدام را اخذ کنیم. آیا واجب است الان بزنم تخریب کنم کشت آقای قنبری را؟ اینه دیگه، یا نه صبر کنیم. اونی که آقا مختار ما در مسئله میشه قول دومه، تخییر، یعنی مخیر است مالک، نگه دارد کشت را با اجرت، مشتری که مالک جدیده دیگه، مخیر کشت را نگه دارد با اجرت یا کشت را از بین ببرد با خسارتی که به آقای قنبری بایع میدهد. البته همه اینا مال اونجاییست که عقد مطلق واقع شده باشد، و الا اگر عقد با شرطی واقع شده باشد خب وفای به شرط لازمه. یعنی آقای قنبری گفت زمینو میفروشم ولی باید وایسی تا کشتمو درو کنم، بعدن زمینو به تحویل میدم، خلاص مجبورم دیگه من چه کنم؟ صبر کنم. اون طرفش اگر من گفتم آقای قنبری زمینو میخرم به شرط اینکه فردا بولدیزر بذارم کشتت از بین میرد، گفت باشه، خیلی خوب، اون دیگه شرطه، طبق شرط عمل میشد. جایی که شرط نباشد ما قائل به تخییر شدیم. و صلی الله علی محمد و آله.